الله الرحمن الرحیم. کفایه 3 استاد فرهانی، صفحه 136 15/7/96.
تو دیگه این کار وقت داره، درسته؟
آره.
صل على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله الطاهرين. خب معلوم شد دیروز که اساس اشکال مرحوم شیخ علی‌اللّه مرحوم آخوند علی‌اللّه مقامه دارن همون مسئله تصویب بود ابتدا، و اون رو در مرحله فعلیت مشکل براش قائل نبودن، چون مشکلی براش قائل نبودن پس رفع حکم ابتداعا اتفاقی براش نمیفته و اشکالی هم نداره، و طبعا دیگه اصلا ما دیگه مشکل مقدر و تقدیر که مؤاخذه بخواد باشه یا هرچی رو اصلا نداریم تا بعد بخوایم از مؤاخذه به ایجابه احتیاط بخواییم برسیم. البته اون مسیری که شیخ رفته بود به نظر آخوند مسیر سلیمیه، مسیر مشکل داری نیست. اصل قصه مسیر مشکل داری نیست. خب البته حالا با توجه به این که پس ما دو تا مسیر داریم، یا این که مثل این مختار خود آخوند میریم که رفت مستقیما خورده رفع مستقیما خورده به حکم شرعی، رفع مستقیما خورده به حکم شرعی، و رفع حکم شرعی هم به علت جهل، این منت علی العباده، یا اینکه رفع خورده به مؤاخذه، مؤاخذه هم اسباب ایجاب احتیاط، این هم خودش منت علی میتونیم. فقط موضوع بود این قضیه امتنانم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد انقدح بذلک، خب ظاهر میشه از این تحقیقی که داشتیم که البته بر مسیر شیخ الان آخون داره میره، یعنی همون ایجاب احتیاط و اینها، اون ان رفع التکلیف، تکلیف المجهول کان منت علی الامه، رفع این تکلیف مجهول منت امتنانه. چرا منت؟ حیث کان له تعالی و از او خداوند متعال میتونست این تکلیف رو بر ذمه ما نگه داره. به ماها و قضیت و تکلیف من ایجاب الاحتیاط، اقتضاء این تکلیف ایجاب احتیاط بود که شارع مقدس با خطاب ایجاب احتیاط میتونست محرکیت نحو المجهول رو درست کنه. دیروز هم یه عبارت داشتیم به اقتضائی، حالا میگه به ماها و قضیت، یه همونه ها، میتونست تکلیف مجهول رو، محرکیت نحو المجهول رو با ایجاب احتیاط تأمین کنه، لکن ایجاب احتیاط رو نیورد. فرفع، رفع مؤاخذه را به رفع ایجاب احتیاط، یعنی به عدم ایجاب احتیاط، به دفع ایجاب احتیاط به این شکل. خیلی خوب. البته ففهم که مالا برای ففهم تقریرهای مختلفی گفته شده، یکی از تقریرهایی هم که تو احصا گذشته در مدی بود که ففهم که تمام یه حرف علا مسلک شیخ بود، یعنی تمام این قصه و امتنانی هم، یعنی ففهمو میتونیم به امتنان فقط بزنیم، ففهمو میتونیم به کل قصه مؤاخذه و ایجاب احتیاط و امتنان، همه مسیر با هم بزنیم، که البته کل این مسیر شیخ بود. با مسیر ما که تو پاورقی و تحقیق گفتیم دیگه میشد اصلا جور دیگه ای رو سیر کرد. میتونه یکی از معانی ای باشه، خب یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه. اون معنای دیگه رو من با مقدمه، با یه توطئه ای که برای بحث بعدم باشه عرض میکنم، عنایت کنید رفقای عزیز. تمام این حرفا همه بر اساس ای بود که ما مشکلمون اسناد رفع باشه، اسناد رفع مجازیه، حالا مجاز در کلمه تقدیر بگیریم یا مجاز در اسناد، که اسناد رفعمون به ما لا یعلمونه، اما به عنایت رفع مؤاخذش یا رفع جمیع آثارش یا رفع اثر ظاهر فی کل فقرته، همه این حرفا بنابر رفع بود که بعد حالا رفع را نمیتونستیم مستقیم به مالای علمون بزنیم، مجبوریم مجاز در تقدیر بگیریم به خاطر تصویر. این تمام قصه ای بود دیگه. حالا ممکنه کسی بگه که نه، ما مشکلمون وحدت سیاقه، رفع رو نمیتونیم به خود حکم بزنیم به خاطر بقیه اخوات در این تسعه، نه به خاطر تصویب. که انصافا باز این مطلبم ظهور است، نه ظهور، صریح عبارت مرحوم شیخ بود. اگر شما عبارت شیخ رو یه نگاه دیگه بکنید، اسرح از حد وسط تصویب تو عبارت شیخ حد وسط سیاقه و مسئله اخواته، این بیشتر صریح‌تره تو عبارت شیخ. پس آقا ما مشکلمون در رفع اصلا تصویب نیست. دیروزم من یه آخرین نکته که در مورد تصویب گفتم خاطرتون هست، فکرم کامل توضیح دادم، یه اشاره آخرش کردم که جای شیخ آخوند تو مسئله تصویب اگه بخوایم به نقطه نظر تصویب نگاه کنیم، جای شیخ آخوند انگار عوض شده. اما اگه گفتیم حد وسط تصویب نیست، حد وسط چیه؟ سیاقه. چون نکته رو بگید فقط، ما در گذشته که حد وسط رو زدیم به تصویب، چون تو عبارت و آخوند سیاق الان میاد مستقلن کامل، بالاخره او یه بحث بوده تا این فهم اینجا به بعدش هم یه بحث دیگه ایه که بحث وحدت سیاقه، لذا قبلا نمیشد حد وسط وحدت سیاق رو بگید. آخوند قشنگ عبارتش دو تیکه است، یه بار با وحدت سیاق کار کرده، یه بار با مسئله غیر وحدت سیاق، که تا اینجایی که خوندیم غیر وحدت سیاق بود، نمیشه تو عبارت آخون اونو به وحدت سیاق بزنیم اینم به وحدت سیاق، اون امکان نداشت چون دو تیک است. لکن در عبارت شیخ، عبارت شیخ کلش یه دست بود، یه حد وسط هم توش بود انگار، مثلا شاید میشد عبارت شیخ اصلا به مسئله تصویب بر نگردون، شاید میشد، شاید هم بگیم نه تو عبارت شیخ هم همین دو تا حد وسط وجود داره و کیف کار. الان حد وسط بعدی اون مسئله ما موصوله. خب ففهم میتونه به اینم بخوره که آقا کل این حرفایی که زدیم با قطع نظر از حد وسط سیاقه. خب مگه سیاق چه اقتضایی داره؟ آقا عنایت کنید، اگر ما قبول کنیم که در سایر اخوات، در سایر اخوات ما موصول فعل مکلفه، در سایر اخوات ما موصول فعل مکلفه،
مگه احتمال
دیگه هم داره؟ جانم؟ مثلا مزد نه، حالا میگم اگر تسلیم بشیم فعلا، اونو نمیخوایم بحث کنیم، من اگر رو که دارم میگم دعوام تو تالیه نه تو شرط. اگر قبول کنیم که حد وسط در اونجا همه ماه موصول به معنای فعل مکلفه، خب فعل اگر ماه موصول رفت فعل مکلف، خب فعل مکلف میشه تغییرش کن میشه الفعل الذی لم یعلم حکمه، الفعل الذی لم یعلم حکمه، فعلی که لم یعلم حکمو طبعا میشه به خاطر خلط امور خارجیه ما رو میبره تو شبهه موضوعی.
چرا؟
جانم؟
حکمیه چرا نمیشه؟ فعلی که حکمشو نمیدونیم مثلا شربت تو
فعلی همه افعال شبه موضوعی هم ما حکمو نمیدونیم، کلمه حکمشو نمیدونیم که مانع ما نیست، دعوا سر اینه که حکمشو نمیدونیم به خاطر خطابی از قبل شارعه یا به خاطر یه مشکلی از جانب مکلف و خارجه. الان وقتی میگیم فعل مکلف یعنی اومدیم رو به پایین داریم حرف میزنیم، نه رو به بالا، کاری به مشکل شارعه و خطابات شرعی نداریم، کارمون با فعل مکلفه، نمیدونیم یه اضطرار در فعل مکلف چه اثری رو فعل مکلف گذاشته، اسباب خارجی تداخل عناوین پیدا کردن، به خاطر تداخل عناوین ما مشکل پیدا کردیم تو تشخیص حکم، اینجا مشکل مال منه، ربطی به شارع نداره، لذا میاد به سمت شبهه موضوعیه.
لم یعلم حکم اطلاق داره از چه جهت؟
خب از جهت خارج، نه از جهت بالا. اگه از جهت بالا باشه هیچ مشکلی دیگه حیث فعل مکلف برامون مطرح نیست. حیث فعل مکلف به عنوان کلیش بله، فعل مکلف و تمام فقهمون در مورد فعل مکلفه، قبول، یعنی تو علم کلام اثبات کرد. لکن الان مشکلی که ما داریم اصلا اساس تفکیک ما تو شبه حکم و موضوعیه چی بود؟ شبه حکم همش دست شارع میگرفت، میگو مشکل خطابه، مشکل شارعه. شبه موضوعیه رو به خارج بود، رو به میرون بود، رو به عبد بود، رو به پایین بود، نه رو به بالا. حالا ما وقتی میخوایم بگیم که در مورد خطاب و نسیان یا در مورد مست و رو و مست و کره مشکل داریم، مشکلمون فعل مکلفه، مشکلمون خلط امور خارجی است، مشکلمون عروض عناوین متعدده بر فعل مکلف، دلائل شرعی هیچ مشکلی نداره، عروض عناوین متعدده شده بر فعل مکلف، نحن لم نعلم. اینجا اشکال جانب من نه جانب شاره، هیچ گناه خطاب ها، نه مشکل سندی، نه مشکل دلالی، نه مشکل فقدان، نه مشکل اجمال، نه مشکل تعارض نسی ندارن. درست شد؟ پس اگر اومدیم سراغ فعل مکلف، رفتیم سراغ شبه موضوعیه. خب اینو شیخ هم گفته بود. اما اگر ما اومدیم سراغ، پس فعل مکلف هم بخاطر عقبات، اگر تونستیم وحدت سیاق رو به هم بزنیم، آقا عنایت کنید اینجا این تیکش برام خیلی مهم، من اینه مدام پاتابل برای این قسمت بود. اگر اخوات رو نادیده گرفتیم و ممالای علمون را از سائر اخوات جدا کردیم، حالا اینجا یه نکته پیش میاد بزرگوارا، عنایت کنید. ما موصول میخواد بره تو حکم شرعی. خب ما یه دعوایی داشتیم، بالاخره اینجا ما میخوایم شبهه موضوعیه رو بگیریم، شبهه حکمیه رو بگیریم. شبهه موضوعیه رو میخوایم، شبهه حکمیه رو بگیریم. شبهه موضوعیه فعل مکلف میخواد، شبهه حکمیه حکم شرعی میخواد. اون موقع ماهی موصول باید تو هر دوتا استعمال بشه، میشه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. اینه چیکار میخوایم بکنیم؟ آخوند اینه جواب میده، هنرمندانه هم حلش میکنه. حواستون رو بدیم، آخوند میگه من میگم فعل مکلف موضوع برش حکم شرعی جزئی بار میشه. درست شد؟ تمام. حالا وقتی من ماه موصول رو میزنم به حکم شرعی، اگر التفات کنم، اگر التفات کنم که در شبهه حکمیه من فقط به حکم شرعی کلی کار دارم، ماه موصول میتونم حکم شرعی کلی بردارم، مشکلی هم نداره. اما در شبهه موضوعیه طریق منحصر برای رفع حکم دست زدن به موضوع
نیست.
لازمه من حتما بیام خود ما فعل مکلف دستکاری کنم تا شبه موضوع حکمش برطرف بشه. من میتونم بدون اینکه دست به فعل مکلف بزنم خود حکم شرعی جزئی، یعنی حکم تابع موضوع رو بردارم. پس میتونم حکم شرعی جزئی رو هم بردارم. بعد اون موقع از مشکل استعمال لفظ در اکثر هم خلاص میشه. پس آقا من اخوات رو قبول دارم فعل مکلفم، تو اونا دعوایی ندارم، همونطور که شیخ گفته اصلا هیچ مشکلی نیست. لکن در چون وحدت سیاق قبول ندارم، مایه موصول در مالای علمون رو همون حکم شرعی میدونم، اما یه مشکل پیش میاد. بالاخره میخوام اهمیت از شبه حکم موضوعی رو درست کنم، میگم بله میخوام. به چه نحو میخوام؟ نه به خاطر استعمال لفظ، به نحو استعمال لفظ در اکثر، چون نمیخوام ماه موصول رو اهم از فعل و حکم کنم، ماه موصول رو اهم از حکم شرعی کلی و جزئی میکنم و میگم همونطور که تنال و ید و شرع به حکم شرعی کلی، تنال و ید شرع به حکم شرعی جزئی، کاری هم به فعل مکلف ندارم دیگه. ما استعمال در اکثر هم پیدا نمی کنه، مبرم هم که استحاله استعمال بوده.
بازم تقدیر است یه خوش
مالای علمونی جانم؟
بازم
رفع چی مراده؟ رفع حکم شرعی، حکم شرعی که این چنین صفت داره. نحن لا نعلمه سواء کان، سواء کان کلیا و جزئیا.
این مالایعلم حکم مالایعلم.
بله 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 بله. نه نه نه، نه حکم مالایعلم اضافهش نکن. حکمی که این چنین صفت دارد، نحن لا نعلمه سواء کان الحکم کلیا و جزئیا. نه حکم آنچنان چیزی که آه نه، حکمی که این چنین صفت دارد، نحن لا نعلمه الحكم بيد الشارع جعلا ورفعا ونحن لا نعلم الحكم را سواء كان كليا او جزئيا ورفعه الشارع امتنانا. این میشه قرائت من آقای آخون. پس مشکل ماه موصول هم حل شد. خب همیه تیکر بخونیم بعد من یه دوتا نکته اینجا دارم، اینم تمام دیگه، واضح شد دیگه، توضیح بیشتر از این که نمیخواد رفقا بخونیم. خب
ما
دیگه دو تا مستاب دیگه کلی و جزئی بودن، کلی و جزئی. این قسمت حکم شرعی جریه جزئی رو می‌خواستم دقت کنید. معمولا این پررنگ نمیشه تو عبارت آخون، چون حد وسط استعمال در اکثر پررنگ نمیشه، خود به خود اینم پررنگ نمیشه. اما اگه کسی درست اینم پررنگ کنه، می‌بینه حکم شرعی میتونه اهم از کلی و جزئی باشه، یعنی شبه حکم شبه موضوعی دو تا با هم مشکلشون حل بشه. ما هم نمی‌خواد اهم باشه، خیلی چیز قشنگی میشه اون موقع. ثم لا يخفى عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة ولا غير المؤاخذة من الآثار الشرعية. ما حد وسط ما موصولم، حد وسطی نیست که دستمونه ببنده نیاز به تقدیر داشته باشیم. فی ما لا يعلمون، چرا؟ فإن ما لا يعلم من التكليف، این من بیانی اومده ما لا يعلم، ما موصول بیانش کن آقا، من التكليف اونم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ خودش معنا میکنه. آخوندی که همش بنایش بر اختصار و ایجاز بوده، حالا افتاده تو مقام این که من بیانیه بیاره و تفسیر بکنه و دوباره خودش جمله معترضه تفسیر بکنه. اینا به خاطر اینه که میخواد خودش دیگه کامل تخلص بده از اشکال استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. کانه کانت تکلیفو فی شبهت الحکمیه او کانت تکلیفو فی شبهت موضوعیه، فرقی نمیکنه. باز دوباره تاکید تا به نفس این خود حکم میگم کار به هیچی ندارم، قابل للرفع والوضع شرعا، همیشه بذاریمش، همیشه برطرفش کنیم. به ید کی؟ به ید شارع. و نحن نسلم و ان کان که فی غیر ما لا یعلمون من الاخوات التسعه لا بد من تقدیر. حالا تقدیر همه حرفای شیخ الاثار، یا تقدیر آثار بگیریم. آقا این تقدیر آثار مؤاخذه رو هم میگیره، چند بار توضیح دادی گفتیم مؤاخذه خودش یه اثریه، درست شد آقا؟ آثار هم از جمعی آثار و اثر ظاهر، که اثر ظاهر در مالا یعلم خود مؤاخذه باشه یا اثر. خب اول مجاز فی اسناد رفع اله، نه ما مجاز در کلمه نگیریم تقدیر، بگیم اسناد به خود ما موصوله یا اسناد به خود خطا و نسیانه، لکن به اعتبار رفع اثر، حالا اثر ظاهر یا جمعی آثار یا هرچه. خیلی خوب. فانه لیس، فانه توضیح چی آقا؟ توضیح این که ما در اونا نیاز به
تقدیر داریم.
فانه لیس مستر و مستکر و الاخره تسعه به مرفوعن حقیقتا. اینا حرفا شیخ بود. شیخ آقا اگر قرار باشه که اسنادمون به خطا باشه، به خود نسیان باشه، بگیم رفع الخطا یعنی هیچ خطایی وجود نداره، ما معصوم شدیم. خب واضحه که خطا از بین نرفته، یعنی خداوند متعال کاری کرده که دیگه ظالمی پیدا نشه تو شرع اسلام که اضطراری وجود نه خیر، واقعا اضطرار و اکراه وجود داره. لیس به مرفوعن حقیقتا یعنی که واقعا رفع نشده، پس اینا نیاز به تقدیر داره. آخون میگه بله سلمنا تو سایر اخوات این چنینه، اما توی مالا یعلمون این چنین نیست. از توش در بیار آقا، یعنی من وحدت سیاق قبول ندارم، درست آقا؟ نعم. لو کان المراد من الموصول فی مالا یعلمون، اگه قرار بود مراد از ما موصول در مالا یعلمون فعل مکلف باشه. حالا فعل مکلف چی میگه؟ مشتبه حالو، اون چه که حالش مشتبهه، ولم یعلم عنوانو، اون چیزی که عنوانی که برش صادق شده معلوم نیست. عبارت قشنگ، عبارت داره میبره شما موضوعیه. ما نتونستیم عنوان صادق رو برای درست کنیم، نه اینکه خطاب شارع مشکل داره، لذا خلط امور خارجیه است. نعم لو کان، حالا جواب لو بیار، لکان احد الامرین تقدیر یا مجاز در اسناد لابد ایزن اینجا باید می اومد، لکن ما نیازی بهش نداریم چون وحدت سیاق نداریم. خب آقا حالا تمام شد، حالا یه دو تا نکته دوباره من بگم، ما هر بحثی که تمام می‌کنیم دو تا نکته حاشیه‌اش میگم. بحث قبل چند بار، حالا اینم یه دو تا نکته حاشیه‌اش بنویسید شما بزرگوارا. هی یه چوبی ما درست کردیم به نام وحدت سیاق، بعد هی میگیم بزنیم باش یا نزنیم. اینجا مشکل وحدت سیاق نیست. ای کاش من اول عبارت شیخ براتون میخوندم بعد عبارت آخوندم میخوندم تا بهتون نشون بدم آخوند اینجا ماسمالی کرده قضیه رو، لذا هم زرنگی که کلمه وحدت سیاق نیورد، وحدت سیاق میورد بعد مچ داده بود به طرف، به حریف، حریف خاکمون میکرد. اینجا نگفت کلمه وحدت سیاق رو بینده. حالا مشکل پا چیه؟ ببینید وحدت سیاق یه اصطلاحه، این اصطلاح به کجا حمل میشه؟ به کجا حمل میشه؟ اصطلاح خب تو علم بلاغت و اینا اومده، کاری باش نداریم، لکن عندنا فی علم الحدیث وحدت سیاق به چی میگن؟ وقتی که از شارع مقدس علیه افضل صلوات المسلین روایتی صادر بشه، بعد در این روایت چند تا حکم شرعی بیان بشه، بعد ما بخوایم قرائن و خصوصیات ناظر به فقره اول روایت رو در فقرات دیگه نادیده بگیریم. مثلا امام معصوم در یک مجلسی نشسته، مخاطبی هم پیش امام، طبعا سوال مخاطب از امام در مورد مثلا خدمت شما عرض کنم لیالی مقمره در کوهستان، ها؟ بعد امام جواب بهش میده، بعد دوباره سوال دومی میپرسه در مورد احراز عید مثلا، دوباره امام به جواب میده، دوباره یه سوال دیگه از امام میپرسه در مورد مثلا صوم، دوباره امام جواب میده، بعد مثلا همینطور سوالات مختلفی از امام میپرسه. میشه ما بگیم تو فقره اول ناظر به کوهستان بود، اما تو فقرات بعدی ناظر به کبیر لوط بود مثلا، یا مثلا مطلق داشت حرف میزد کل کره زمین یکسان دیده بود، لیس عند ربک صباحا ولا مساء ولا مکان، داشت در مورد هم، نه وقتی داره اول یه در مورد محیط مثلا بقیه هم همینطوره دیگه. ما به این میگیم وحدت سیاق، درست شد؟ در اینجا مشکل ما این نیست، مشکل ما اینه که این یک روایت یک فعل داره، یک عامل داره با 9 تا معمول از باب عطف و نسق، رفع الخطأ و نسیان و کذا و کذا. این کلام واحده، نه جملات متعدده با سیاق واحد. آشق عادل دقت کردی آقا چه عرض کردن؟ نمیگم الان آقا سری فکر نکنید ما میخوایم جلوگیری کنیم از اجتهادتون، حالا لکه انت اجتهد، اگر هم قائل شدی اومدی قائل شدی که نه حتی تو عطف و نسق نه سیاق رعایت سیاق واحد نیاز نیست، باش قائل شدی شدی، من که نمیخوام من میگم اول اشکال درست تصور کنیم، بعد که درست تصور کنیم حالا اگه خواستی حلش کنی حلش کن، من که دعوایی ندارم با، لکن اشکال اینجا او وحدت سیاق علامه هو المصطلح و المشتهر عندهم نیست، اینجا یه فعل واحده، بعد فعل واحد به یه چی اسناد داده شده، بقیه ادباب عطف و نسق به او عطف شدنه، فعل واحد به نطاق واحد داره رو همه صادق میشه. ای غیر مشکل وحدت سیاقی که بگیم عندنا جملات متعدده هل نحتاج الى رعایت قرینه واحده فی جمیع الجملات املا. الان ما یه روایتی داریم، آقا روایتی داریم به نام روایت ظریف ابن ناصح رحمت الله تعالی علیه از اصحاب امیر المؤمنین در کتاب الدیات. این روایت یه روایت لکن سه صفحه است. به فقره ای فتوا میدیم، به فقره ای فتوا نمیدیم. در عروش و دیات آقا دیه نمیدونم چشم گفته، دیه دماغ گفته، دیه گوش گفته، دیه سن گفته، دیه زفر گفته، بعدن دیه تمام لایه های مغزی و پرده های مغزم گفته. ممکنه ما بین ایدیه ها سه تاش فتوا بدیم، چهار تاش فتوا ندیم. تو او چهار تای دیگه بریم به تک روایات وارده از صادقین علیهم السلام فتوا بدیم، ها اشکال نداره، اونجا دعوا میکنیم آقا وحدت سیاق مقبوله یا نه. الان ما باید اگر روایت ظریف قبول کنیم همش قبول کنیم یا همش قبول نکنیم؟ دعوا وحدت سیاق مون اونجاست. لكل خطاب لكل موضوع ومحمول وحكم وفعل وفاعل ومفعول وقيد ومتعلق. نه این جایی که ما یه رفع یه رفع یه فعل داریم. بعد پس دقت کنیم، شاید بعید نیست کلام آخونده به کلمه وحدت سیاق، شیخ هم کلمه وحدت سیاق به این شکل نگفته بود، آخوندم بخواد مشکل کلمه وحدت سیاق نگفته باشه لعل این منظورش باشه. بالاخره معلوم نیست بتونیم اینا را هم دیگه به این شکل جدا کنیم. جان
چیزی که تو ادبیات میاد معطوف معطوف اون وقت در حکم دو تا فعله، اینجا هم همه معطوفا رو میتونیم یه رفعه در واقع سر همش در بیاریم بشه 9 تا جمله.
سلام نو دسام بالا، به شرطی که خودت ادامش بده، به شرطی که اون چیزی که تو سیوتی گفتیم ازش بشه استظهار کنیم. اونجا ما قاعده نحوی میگیم نه قاعده استظهاریه. یعنی شما این همه دعوا این همه انحاء باب تنازع گفتی، آخرش ملاک برمیگرده اونجاهاییش که فقط اختلاف عبارتی و اعرابیه. نوش جانت برو ادبیات هرچی گفتی بگو، لکن اگر یه جایی با رفع خوندنش یعنی ابتدا خوندنش خودش نحو معان نحو معنا و نحو بیان زائدی تو معنا ایجاد بکند، درست شد؟ اما اگر با نصب خوندی جمله از بار معنایی مثلا استیناف خارج میشه، اون موقع ما نوکر استظهاری، اون موقع دیگه نوکر سیوطی جلال الدین نیستیم. یعنی حواسمونه بدیم. حالا اینم تو نحو گفتیم سلام دستمون بالا، لکن میخوایم نحو تحمیل کنیم به عبارت یا میخوایم استظهار کنیم از عبارت؟ این بود که روز اول میگفتیم بابا تا اصول تموم نشده لازم نیست بری تو ادبیات مجتهد بشی. نه خاک به دهنم، نه که شعری هم قطع کنی بگی آقا این گفته مثلا ادبیات لازم نیست، نه اول تو در حدی که عبارت اصول فقه بخونی و عبارت رسائل کفایه بخونی بخون، که بری کتابا کتابا عربی هم فقط در ادبیات بخون که اودی عبارت ها بر بیاد، بعدن برو توی عبارت ها برو تا ته قصه ببین این پلیس چهار راه استنباط بهت میگه ادبیات تا چه حد، لغت تا چه حد، ها بعد این پلیس چهار راه استنباط هر حرف کدوم حدش معلوم کرد، برگرد برو حدش رو برسون الی حدهی بخون اون موقع که وقت تلف نشه اضافی. ما وقت همینطوری وقت نداریم برای تلف کردن، سخت اوضاع همش فورس ماژور، اوضاع در حال انفجار دیگه، وضعیت وخیمه.
حالا شما بفهمید مشتهد مسلم در ادبیات بشن بعد این اصولت یعنی اینقدر که میگیم رو بخونیم،
اینم بالاخره یه مثلا قرائتیه. لذا ما حالا یه نکته بود، یه نکته دیگه هم میخواستم بگم. چی میخواستم بگم یادم رفت، گفتم دو تا نکته دارم، واقعا دو تا نکته داشتم اما نمیدونم چی بود، مقدر نیست اونم. خیر ان شاء الله.
این استعمال اکثر رو که حل کرد.
احسنت. این مرحبا به ناصرنا. نکته دوم رفقا، استصحاب شیخ خوندید. تقسیمات مستصحب، دو تا تقسیم مستصحب به کلی و جزئی داشتیم. درست شد آقا؟ دو تا تقسیم مستصحب به کلی و جزئی داشتیم به دو اصطلاح. که زیرش عبارت آقا جمال آورد از حاشیه شرح لامعه و اینا، عبارت قائل به یکی از تقسیمات امین استرابادی بود رحمت علی افضل الاخباریین. خب حالا چی یادتون آوردم؟ اونجا یکی از حد وسطایی بود که لا تنال ید الجعله بالحکم الشرعی الجزئی ولذا لا يمكن جریان الاستصحاب فيه. شیخ نسبت ای نسبت به ای حرف متش شکست، نتونست نقدش کنه. حالا یه نگاهی بهش بکنید، حلال بدونید اینه. شیخ گفت راست میگن. چرا؟ خواهم بریم یک جای پدر مادر داد دعوا با محقق خویی. حالا شیخ گفت اگر قرار باشه حکم کلی تبدیل بشه به حکم جزئی و به عبارت اخرى قبول کنیم که تنال و ید الجعل به حکم شرعی الجزئی فی الواقعت الخاصه، ای قائل شدیم به انحلال خطاب به خطابات متعددت جزئیه. محقق خویی پاشو گذاشت گاز گفت انعم الله علیک امینه، من نوکر انحلالم به خاطر وجوب ضمنی. رفتم تو مقدم واجبا، خواهم اینا به هم وصل بشه براتون، از عم دارم اسم میارم. لذا من قائلم به وجوب ضمنی. شارع وقتی یک وجوب به صلات میده یعنی وجوبات متعدده ضمنیه نفسی. وجوب ضمنی وجوب نفسی، وجوب نفسی به جزء داریم اما ضمنی، نه وجوب مقدمی داریم. وقتی کسی گفت من قائل به انحلالم، بریم تو علم اجمالی. حالا وقتی من قائل به انحلالم اجتنب عن النجس یعنی یتکثر و ینحل به عدت خطابات، یعنی اجتنب عن هذا و هذا و هذا و هذا و هذا و هذا و هذا. عادل اون موقع اصلا وجوب مقدمی واجب سالبه انتفاع موضوع میشه، اصلا من نیاز به وجوب مقدمی ندارم. وجوب مقدمی وقتی که من یه وجوب به ذل مقدمه دارم بعد ازش ترشح وجوب به اینا بشه. اما اگر گفتم مقدمات داخلی تو ضمن خود واجبن و وجوبن منحل به اجزا میشه، اصلا من وجوب نفسی دارم رو اجزا. لذا اصلا مقدمات داخلی از محل نزاع باب وجوب مقدمه خارج، اصلا وجوب مقدمی تصویر براشون نمیشه. وجوب نفسی خورد شده رو اینا. یه وجوب ضمنی دارم رو اجزا، یه وجوب ضمنی دارم رو افراد. انحلال یه بار رو اجزا، یه بار روی مصادیق و افراد. خب کل ذالک اگر تو تونستی بگی شو، اگه گفتی وجوب ضمنی دارم، اگر تو گفتی که من استصحابم به حکم شرعی جزئی میرسه، یعنی من فی کل واقعتن واقعه حکم شرعی دارم، اون موقع میتونی بگی الحکم الجزئی قابل لان یوزع و قابل لان یرفع. اما اگر شما گفتی که آقا من اصلا حکم شرعی جزئی لا تنال الیه ید الجعل، الاحکام الشرعیه على نهج القضایا الحقیقیه والانحلال فی عقل المجتهد لا فی الخطاب الشرعی، یعنی لا یرید ارادتا جدیه المتکلم انحلال را، چون اصلا ملحوظ متکلم حین الحکم این جزئیات نبوده. و توضیحاتی دادید، الان حرف زیاده دیگه، اینجا باید تحقیق کنیم این مطلب رو. اونم به همین جا میگه، یعنی اینا به هم مرتبطن، یه خانواده بحثن، ریشش هم تو جامعه. اگر کسی جامعه درست نکرده، مثلا آیه آخوند یادتون میاد اشکال جامعه صحیحیه با براعت چجور جمع کرد؟ اشتغال اشکال اشتغال خواست با انحلال حلش کنه و الا شک در محصل میشد. یادتون هست چی دارم میگن؟ اول کفایه، حالا اونم میشه حلال رو دوریدم نگاهیم. بالاخره یک تیف مبحث ما تو علم اصول داریم، همه رو باید با هم مخرج مشترکش بگیریم، آخرش معلوم کنیم حکم شرعی جزئی تنال و الیه ید الجعل املا. بعد بگیم مرد خدا بزرگوار نوکرتم آخون خاک کف پاته، لکن خود تو در مقابل شیخ خود نمیشه. این شیخ حواسش بود که حکم شرعی جزئی لا تنال و الیه یدون جعل، از اول اصول تا آخر اصول هم همینطور حرف زد علی الله مقامه الشریف. یه جا شما برید برید اقل و اکثر ارتباطی نگاه کنید، اگر شیخ انحلال گفته بود باید چهار گوش زمینه ببوسیم برای همیشه این مستطیل سبز خداحافظی کنیم ازش، دیگه نمیتونیم آره اینجا بمونیم. شیخ چون تو اقل اکثر ارتباطی هم همین بحث پیش میاد، همین گفتم آخون میگه همون سعی بهم بالاخره باید مبنامونه معلوم کنیم. اگر کسی گفت حکم شرعی جزئی لا تنال الیه ید الجل، دوباره ما میریم تو آنپاس. بالاخره ما باید بتونیم جمع بین فعل مکلف و یعنی اینجا موضوع تنال الیه ید الجل، اما حکم شرعی جزئی لا تنال الیه ید الجل. شما یا آخون خواستی حکم شرعی جزئی استفاده کنی، مفهوم شد آقا؟ مگر این که دوباره یه حرف دیگه هم بزنیم بگیم نه حکم شرعی جزئی نداره، مای موصول تو مالا یعنی فقط حکمی نمیگیره، اصلا شبه موضوعی رو نمیگیره، احد الناسی تا حالا یه حرف رو نزده. یعنی بگیم همه اخوات حکم موضوعی شبه موضوعی هم ما که وحدت سیاق قبول نداریم، مالا یعلمون شبه حکمی هست دیگه، راحت اصلا بگیم یه روایت مستقلهی بوده، اشتباهی چسبوندنش به این نقطه، یه روایت مستقلهی بوده کامل. بالاخره بعد اینم حل کنی تمام شد جانم.
اولی که یعنی وارد این حدیث رفت شد یه سه خط گفت آخون، بعد سراغ لایقبال رفت که حرف شیخ تا اینجا پیش اومد. به نظر من این حرف دوباره هم حرف بالاست که گفت فالزام المجهول من مالا یعلم که مفهوم فعلا، یعنی به نظر من که حرف جدیدی نمیخواد بگه، این همون الزام المجهول برداشته شده همون رو میخواد بگه.
قبول دارم این همونه، یعنی اونجا که گفتیم الزام مجهول اعم گفتیم که الان بگیم اعم از حکمیه و موضوع است، قبول دارم. برای همین گفتم فهمه اونجا میتونه اشاره داشته باشه که بعدی هم ما حل میکنیم، اشکالی وجود نداره. و همه اینا رو داشتیم به منساق شیخ میگفتیم بلکه با حرف خودمون همون جمله اولیه کل کار تمامه، قبول دارم. لکن یا حل بشه، من اینو اشکال با آخوند گفتم، گفتم اینا رو آخوند حل کنه به راحتی. حالا ما انشالله میستیم تا استصحاب ببینیم آخوند تو استصحاب بخواد حکم شرعی جزئی رو متعلق الاستصحاب بدونه یا نه، بخواد اونجا بخواد یه نظری بده، اگر نظر داد بعد میگردیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
اینجوری فرمودید
نقطه
اول تعریض به
آخوند
بود یا تایید
آخوند؟ دوتاش اشکال با آخوند بود.
اتفاقا اگر وحدت سیاق نباشه به نفع آخوند، چون که اگر بگیم همه اینها یک جمله است به علت اینکه عامل واحدی دارن، ما میتونیم بگیم که اینجا از باب مناسبت حکم موضوع نیاز به رعایت نسق واحد در همه معمولا نیست به علت مناسبت حکم موضوع، کما اینکه اگر یک موضوعی داشته باشیم که زوم
اتفاقا شیخ میگفت به خاطر مناسبت حکم موضوع شبه موضوعی است، شیخ میگفت به خاطر مناسبت حکم موضوع شبه موضوعی است، همه ما شیخ اینو قبول کرده، مناسبت حکم موضوع هم موضوعیه میده.
خب اگر ما یک موضوع داشته باشیم که افراد متعدد داشته باشه حکم نسبت به اون افراد وارد میشه،
مگر انحلال در... قبول دارم، مگر اینکه خطاب به تعداد موارد متکثر بشه، یعنی در اینجا ما 9 تا رفعه داشته باشیم اینطور میشه، اینو باید قبول کن. اگه بتونیم درست کنیم من قبول دارم، اگر درست کنیم. اما اگر چرا گفتم اشکال، چون آخوند تنها مشکل رو گفته وحدت سیاق، وحدت سیاق هم وجود نداره، ما قبول نداریم. من گفتم مشکل وحدت سیاق نیست، مشکل آکد از وحدت سیاقه، اگه میخوای مشکل وحدت سیاق بدونی، اما اگه بخوای تو این لاین بری اشکال نداره دیگه، میشه بحث دیگه.
اگه بحث فور و تلافی
خب
تو وجوب و استحباب خب یه اشکالی مطرح میشه رفتش میکنن، چه اون اشکال میگن که آقا نسبت به مستحب و فور چیز استحبابیه،
امر قبول دارم،
اینم الان نسبت همون دیگه
اونجا. نه این خیلی محل فارغه با اون، اینجا یه فعل داریم با 9 تا متعلق، اونجا اونجا فی کل خطابن به حیاله و استقلاله، ما میخوایم یه جامع درست کنیم همه خطابا رو با اون چوب برونیم، میگیم نداریم، میگیم اشتباه کردیم، اونجا داریم اینو میگیم، نه اینکه ما یه خطاب داریم یه صيغه افعل داریم سه تا متعلق پیدا کرده تو دو تاشو مستحبه تو یکیش
واجبه.
واجبه. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟
مثلا سارا و الا مفرده من رب بکن توی این آیه میگن که توی مستحبات استحبابت
سارا اون که اصلا اصلا حرف اصلی بود که این مؤیده.
نه درسته، اونایی که مثلا قائل مثلا این اشکال
نداریم تو اصولی، نداریم اصلا اونجا خیلی حساس که نمیشه
قائل نداره اصلا این قول.
میگم لذا اصلا آیه رو تنقیح نمی کنیم، تحقیق نمی کنیم، همینطور رد میشیم ازش. متوجه؟ نه اینکه کسی قائل نشده به این، میگذریم ازش، ولی اونجا اگه میخواستیم تحقیق کنیم همین مشکلات میتونست پیدا بشه، اما جوابی هم داده نشده، جوابی هم داده نشده. خب تمام شد، بریم قسمت آخر. آقا حالا برگردیم با شیخ تصفیه حساب کنیم تو خود مختار شیخ. شیخ گفته که آقا اثر ظاهر یا جمیع آثار یا مؤاخذه، یا تون از تو عبارت شیخ ضعیفترین احتمال اثر ظاهر بود، اما صدر عبارت جمیع آثار بود، ذیل عبارت مؤاخذه بود. درست شد؟ آقای آخر میگه که انصافاً از عفو فروض مؤاخذه است. شیخ انگار حدیث رفع خاصه با مالا یعلمون مقیاس کنه. حدیث رفع حدیث رفعه، مالا یعلمون یکی از فقراته. شما چون دنبال مالا مؤاخذه میگشتی، گم شده از مؤاخذه بوده، همه جا مؤاخذه میدیدی. این تو غلطه، بلا اگر درست نگاه بکنی از اقتضای امتنان جمیع آثاره، اقتضای لسان جمیع آثاره. یادتون بیاد مشمل و بیان خوندی وقتی که نسبت میدادیم حکم شرعی را به یک فعل، انسب ای بود که بگیم تمام احکام متعلقه به این فعل مورد اون حکم اون فعل و اون حکم شرعی قرار گرفتن. وقتی اومد گفتیم حرمت وقتی انتصاب به عین پیدا کرد به اعیان خارجیه، اقتضای عمومیت داره در نفی در تحریم تمام احکام و تصرفات متعلقه به اون عین. اینجا هم وقتی رفع اسناد پیدا میکنه به اون فعل خارجی، در مثلا کذب، در مثلا خطا، در مثلا استرار، در مثلا نسیان، این اقتضا داره با عموم آثار یعنی افعال شرعیه انسان که متعلق به این عناوین نسیان و مثلا خطا و اینها. پس کما این که حضرت رضا علیه السلام تو اون روایت خصال از رفعه مستکرهو برای چی استفاده کرد و مستر رو برای حکم وضعی طلاق و عتاق و اینها، اینا یا اینکه حداقل باید بگیم اثر ظاهر رفع هر فقره به حلیالهی و استقلاله. خب ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه بعد وضوح، نمیشه مؤاخذه رو همه در تقدیر گرفت، یعنی کنه آخون استنباط کرده که کنه شیخ خواسته اون
مؤاخذه
رو همه بگیره. بعد وضوح ان المقدر في غير واخذن غير المؤاخذه، واضح است که مقدر باید غیر مؤاخذه باشد. فلا محیسه، راه چاره ای نیست ان يكون المقدر اما هو الاثر الظاهر في كل منهما منها، یا اینکه اثر ظاهر در هر کدومو بگیریم، کلون به حیاله و استقلاله، او مقدر چی باشد؟ هو تمام آثارها. حالا تمام آثار تقویت میکنه، یک دلیل اول علتی این تمام آثاری که این چنین صفت دارد تقتضی المنته رفعها، رفع همه آثار، شاهد اول. شاهد دوم، دو بزار کما انما یکون به لحاظه الاسناد الیها، ما یکون اون وجه مصححی که یکون به لحاظ اون مصحح بود الاسناد الی التسعه، رفعو به خود فعل زد مجازن، اما رفعو به خود فعل زد، انگار که لا نفی جنس و همه چه داره منتفی میکنه، انگار که مثلا میخواد بگه لا خطا فی شریعت الاسلامیه. اگه اینطوری گفته بود ما ازش چی میفهمیدیم؟ انسبی بود که بگیم همه ی آثارش این لا اثر للخطا مطلقا. خب هازا جمعی آثار
یا اثر
دیگه، این دیگه معید اثر جمعی آثاره، این معید جمع، این دو تا صفتی که این دو سه تا شاهدی که داریم میاریم برای جمعی آثاره. میگه چجور میگفتیم که لا صلات الجار المسجد، اونجا میگفتیم لا نفی جنس ان سبب نفیش استغراق جمیعه آثاره. اینجا هم میگه باید همینه بگیم. خب فالخبرو دل على رفع کل اثر تکلیفیه و اوزعی. ببین رفتی که جمیع آثار کل اثر تکلیفیه اوزعیه کان فی رفعه منت على الامه، هر اثری که امتنانی درش باشه. یه امتنان اوورد برای بحث بعدی، امتنان اوورد توطئه دوباره برای پاراگراف بعدی. کما شاهد سوم، پس یه شاهد التي تختزل منت و رفعها، شاهد دوم کما انما یکون بلحاظه، شاهد سوم کما استشهد الامام علیه الصلاة والسلام به مثل هذا الخبر فی رفع مستکره علی من الطلاق والصدقه والعتاق. تمام شد. خب نکته آخر و تمام. نکته آخر آقا، این باز شیخ گفته بود آنچه که مرفوعه با حدیث رفع آثار عنوان اولیه نه عنوان ثانوی. توضیح که نمیخواد دیگه، واضحه. یادتون هست آقا؟
لغویت پیش
میومد. آخوندم همونه دقیقا توضیح میده. میگه آقا اگر ما داریم میگیم که به خاطر قتل خطئی، به خاطر قتل خطئی کفاره گردنته، ها؟ این دیگه نمیشه که با حدیث رفع رفع بشه. حدیث رفع حکم اولی قتل رو رفع میکنه، میگه چون این رفع خطئی بود فالاثر للقتل بما هو قد مرفوع عن الامه، لكن حالا قد به وصف خطئی بودن تازه مثبته، تازه موضوع علت حکمه. قتل با وصف خطا تازه موضوعی شد که علت یا حکمیه. چجوری این موضوعی که علت حکم بخواد رافعه حکم بشه؟ این خود دیگه معنایی نداره. ثم لا يسب عليك ان المرفوع في مستور رو الی و غیر مستور رو الی مما اخذ بعنوانه ثانوی، آنچنان فعلی که عنوان ثانوی پیدا کرد به نام استراق. مرفوع کیه؟ ان المرفوع انما هو المرفوع الاثار المترتبه على ما استر رو الیه، اما به عنوانه الاولی. خود عنوانش چی بود قبل از عروض وصف استراق؟ اون عنوان موضوع چه ادله شرعیه ای بود؟ اون ادله رفعه. اما عنوان به علاوه استراق خودش مثبته یه سری احکام دیگه. حدیث رفت ناظر به اینا نیست. یعنی عقد الوضع مستور رو شایعه، مصداقش کار داریم. خود عنوان اولی مصداقش چی بوده؟ قتل بوده. مصداقش چی بوده؟ صوم بوده. مصداقش چی بوده؟ وضو بوده. که این قصه رفقا ای اختصاصی به استرار و اینا نداره ها. تمام ادله ثانویه فقه که حکومت دارن بر فقه، مثل لا حرج، مثل لا ضرر، همه به عنوان اولی، نه به عنوان ثانوی. اصلا به عنوان ثانوی باشه فقه جدید پیش میاد، مسلمه در فقه کسی دعوایی روی نداره. ضرورت ان الظاهره ان هذه العناوین صارت این عناوین موجبتا للرفع والموضوع للاثر مستدعا لرفع الاثر، در حال که وقتی یه چیزی میخواد بیاد موضوع علت بشه، موضوع اثری بشه، یعنی علت اون اثر بشه، تازه میخواد اثر رو بیاره. فکیفه یکون موجبا لرفع الاثر؟ چجور بخواد رفع اثر خود استرار کنه؟ نمیتونه. تمام شد. خب حالا نشد نرسیدیم، میذاریم بر فردا. صلی الله علیه و محمد و آل محمد. حالا اینجا اول اثر کتاب و دانی ما